الجلال الوارد الشريف في مبغية الله في العربين واللعن الدائم على أعطائهم أجمعين. خب مطالب این جلسه بنا عرض کنیم خارج از کتاب خوب توجه بکنیم. سوالی که طرح شد از ناحیه خدایان که موکول شد به جلسه فعلی، فرق تبادر با صحت حمل چیه؟ این سوال چون جوابش دقیقه و جواب اگر به خوبی روشن بشه سر در میاره از یک نتیجه خلاف مشهوری مشهور اینه که صحت حمل علامت حقیقت هست اگر حمل هم ذاتی اولی باشه، صحت و سلب علامت مجازیت هست. اگر این فرق رو خوب دقت کنی نتیجه این فرق این خواهد شد که صحت حمل علامت حقیقت نیست، صحت سلب هم علامت مجازیت نیست و این علامت باطله، حتی همون حمل ذاتی اولیش مثبت وزن نیست، صحت سلبش هم مثبت مجازیت نیست. باید خوب دقت کنید. پس دو مطلب الان بنا داریم طرح کنیم، اگر برسیم بحث اضطراب رو هم تمام کنیم. مطلب اول فرق بین تبادر و صحت حمل، مطلب دوم که نتیجه گیری از مطلب اوله عدم بودن صحت حمل علامت وزن، صحت الحمل علامت وزن نیست حتی حمل ذاتی اولی، برخلاف مشهور اصولیین امثال مرحوم آخوند دیگران حتی نائینی و آغازیا، ایشون هم به تبع پذیرفتند که صحت حمل علامت حقیقت بودن هست. اما مطلب اول فرق تبادر صحت حمل، در تبادر یکی از طرفین امر لحظه به معنا کار نداریم، یکی از طرفین امر معناست، لذا اسمی از حمل در تبادر آوردن غلطه، چون نه لفظ معناست نه معنا لفظه، دوئیت به تمام معنا حاکمه. مفهوم حیوان مفترس با حروف الفبایی حمزه و سین و دال معنا نداره، حکم به اتحاد بینهما، یک طرف ماییم و لفظ که مجموعه از حروف الفبایی، یک جا نفس المعنا تبادل این بود، انسباق ذهن به معنای معینی عند سماع لفظ. هیچ حرفی از حمل نبود، اصلا حرف از حمل آوردن غلط اونجا. اینجا رو خیلی دقت کنید. اما صحت حمل که بناست به نظر مشهور علامت حقیقت باشه، حمل یعنی چی؟ یعنی حکم به وحدت. حالا وحدت وجودی در حمل شایع، وحدت مفهومی در حمل ذاتی اولی، اما حمل یعنی حکم به وحدت. شما در حمل کاری به الفاظ ندارید. الفاظ نگاه بهشون نگاه عبوری است، نگاه ابزاری است. اگر میگید الانسان ضاحکون، یعنی حروف الفبایی الانسان حروف الفبایی زاد و الف و خا و کافه، یکی غلطه. حکم به وحدت که ماهیت الحمل بین المعنیین، نه بین اللفظین و نه بین اللفظ و المعنا. هیچ لفظی معنا نیست، هیچ معنای لفظ نیست، هیچ لفظی هم لفظ دیگه نیست. اون معنیه اینند که اتحاد وجودی دارند در حمل شایع، اتحاد مفهومی دارند در حمل ذات اولی. اگر اتحاد مفهومی است چطور بهش میگید معنیه این؟ به اعتبار دوئیت، به اعتبار اجمال و تفصیل امثال ذلک. پس شما در حمل دو طرف امر معنیین هست. احد المعنیین یحمل علی المعنی الاخر. هیچ لفظی معنای دیگر نیست، هیچ معنای لفظ دیگری نیست، لفظی نیست، هیچ لفظی هم لفظ دیگر نیست. اگر حکم به وحدت بین المعنیین برخلاف تبادل که دو امر، دو طرف امر، یکیش معنا بود یکیش لفظ بود، اونجا حرفی از حمل نبود. این جوهره فرق بین تبادل و حمله. جلسه قبل که طرحش نکردیم برای اینکه بر این فرق یک نتیجه مهم بار میشه، اون اینه که صحت حمل علامت حقیقت نیست، حتی حمل ذاتی اولی. خوب دقت کنید، شما اگر مفهوم حیوان و ناطق رو در صدر قرار میدید، می گفتید واژه انسان را محمول قرار میدیم. یعنی چی واژه انسان؟ لفظ انسان که حمل نمیشه بر مفهوم حیوان و ناطق. اونجوری که لفظ انسان بر لفظ حیوان و ناطقون حمل نمیشه، غلطی حرفا. باید بگید واژه انسان به ما له من المعنا محمول قرار میگیره، که اینم میگفت. خب پس شما در حقیقت حمل را بین المعنیین برقرار میکنید. معنیین متحدند وجودن یا متحدند مفهومن. حتی این چه رفتی داره به این که لفظ مستعمل در معنا در ذیل وضع شده باشه؟ برای اون معنایی که میگید با معنای صدر متحده. شما از وحد، از حمل نهایت چیزی به دست میارید وحدت المعنیین، نه وضع اللفظ لحاظ المعنى واحد، مگر اینکه دوباره دست به دامن تبادر بشید. اونم که میشه تبادر دید. اگه میخواید پای تبادر رو به میون بکشید که او همه کاره میشه. و الا چه مانعی داره معنایی که لفظ انسان در او به کار رفته، معنای که الان اون معنا را میبینید با حیوان و ناطق در صدر متحده بر اثر حمل، میبینید معنا متحده. چه مانعی داره این لفظ در این معنا مجاز باشه؟ هم اساسا کاری به لفظ نداره، هیچ لفظی به ما هو لفظون هم نمیشه، نه بر لفظ دیگر نه بر معنایی. اون معناش یک محموله، معناش که متحده با موضوع، حالا در مفهوم یا در وجود. چه مانعی داره این لفظ مجاز باشه؟ اگر احساس میکنید به حقیقت رسیدید، تبادر رو اونجا قاطیش کردید، تا پای اونو به میون نکشید از صحت هم چیزی بر نمیاد. چون گفتیم حمل بین المعنیین، اون فرقی گفتیم. شما لفظ را با معنا متحد می کنید در هم، لفظ معنا نمیشه. نه لفظ را با لفظ متحد می کنید، هیچ لفظی لفظ دیگه نیست. اگر حکم به وحدتی می کنید، یعنی حمل، هم حکم به وحدت، حقیقت هم حکم به وحدت و بین المعنیین. لفظ را اگر احساس میکنید پس معنی این کلمه انسان به ما له من المعنى الارتكازی، واژه انسان میشه صادق بر حیوان و ناطق در صدر، این همون تبادره. واژه رو هم نکردید، معناش هم کردید، معناها متحد بودند، بعد اون اجمالتون تبدیل به تفصیل شده. حقیقت حمل چیزی جز حکم به اتحاد نیست. اتحاد المعنیین، معنی در صدر و معنای در ذیل با مجازیت اللفظ قابل جمع. شما لفظ اسد رو در رجل شجاع استعمال کنید، محمول قرار بدید. یک تعبیر دیگری، یک تصویر دیگری از رجل شجاع در صدر قرار بدید، هم درسته، لفظ مجاز. هم مساوی با حقیقت بودن نیست، مگر دست به دامن تبادر بشید، اونم خارج از بحث میشه. لذا حق در مطلب اینه که صحت حمل علامت حقیقت بودن نیست، اونجوری که صحت سلبم علامت مجازیت نیست. سلب میفهمونه معنای در صدر با معنای در ذیل دوتاند، دعیت معنوی. اما واژه‌ای که شما در لفظ در معنای در ذیل به کار بردید برای معنای در صدر وضع نشده، از کجای اون اینو در میارید؟ مگه محاله؟ شما دو معنا را که با هم تباین دارن، یکی رو موضوع قرار بدید یکی رو محمول قرار بدید، هم نمیشه، صحت صدر داره. حالا لفظ موضوع برای اون موضوع قضیه را در محمول به کار ببرید، نمیشه؟ شده نیست این کار؟ حیوان درنده با رجل شجاع تباین داره، قهرن از هم دیگه سلب میشن. خوب دقت کنید، الحیوان المفترس لیس برجل شجاع، صحت و سلب داره. حالا شما به جای لیس برجل شجاع بگید لیس به اسد، چه معنی داره؟ لیس به اسد فی المسجد گفتنیه. صحت سلب آیت ما تدل علیه دعیت موضوع محموله، عدم وحدت و یگانگی این دویه. سلب یعنی وحدت ندارن، هم یعنی وحدت دارن. این چه ارتباطی داره که شما لفظ مستعمل در معنای در ذیل را موضوع برای معنای در صدر ندانید، بلکه گاهی موضوعه؟ مثالی عرض کردیم، اگر کلمه فی المسجد چون نیارید اینجوریه، شما در رجل شجاع میتونید اسد بگید، معنی مجازی اسد رجل شجاعه. شما بگید الحیوان المفترس لیس به اسد، منظورتون از اسد رجل شجاع باشه، صحت سلب داره، با اینکه اسد برای حیوان مفترس وضع شده، وضع شده. پس صحت سلب با حقیقت بودن لفظ مستعمل در محمول برای موضوع قابل جمعه، حقیقت بودنش برای موضوع. اونجوری که صحت حمل با مجازیت لفظ مستعمل در محمول برای موضوع قابل جمعه. اینا فقط نکتش اینه که از حمل باید ببینید چی در میاد. اصلا حمل چیه؟ هم خفه به وحدت معنیه، اینه کار با عالم الفاظ نداره که. هم تو عالم الفاظ غلطه، تعبیر به هم غلطه. لذا وقتی میاد تو ادبیات تعبیر به هم نمی کنن، تعبیر به اسناد هم سالزالک میکنن. اسناد تو ادبیات میگن، حمل تو منطق و امثال ذلك فلسفه و منطق، که همه توجه به معناست، با لفظ کار نداره. منطقی در بند بحث لفظ نیست، بلکه بحث لفظ او را عارضیست. به اول مباحث الفاظ خوندید تو منطق کبرا. حالا الفاظ اونجا مد نظر نیست، اگر حملم صورت میگیره هم بین المعنیه. ناچارید اگر میخواید از صحت هم استفاده وضع بکنید پای تبادر رو به میون بکشید. اونم که میشه تبادر، اینا مطالبیه که مطالب جدید خود در آوردی نیست، اینا بزرگانی مثل محقق اصفهانی، حتی مثل مرحوم آقای صدر در بحوث که تقریرات آقای صدر آقای شاهرودی نمیشنن، اگر اونجا مراجعه کنید اونجا عبارتش سلیس‌تره. حواشی مرحوم محقق اصفهانی بر کفایه سنگینه. بحوث مرحوم آقای صدر رو ببینید اونجا عبارتش سلیس‌تره. و واقع امرم اینه، خلط بین حمل و تبادر با اشکده که حمل هم علامت حقیقت بدونه، بانی که اونی داره کار میکنه در مورد حمل حقیقت رو اثبات میکنه تبادره. پس هم فرق بین تبادر و حمل معلوم شد، هم مربوط به عالم معانی حکم به وحدت بین المعانی. نزا گفتیم طرفین امر رو معنیین به عهده دارند، اما در تبادر یک طرف لفظ یک طرف معناست، اونجا درسته. مشکل مهمش همون دوره که جوابش هم داده شد. این از این بحث دیگه اون اجازه بدید اعتراض رو بخونیم که
هم با مجازیت بخونیم مثالش رو دوباره
تحلیل کنیم.
هم با مجاز بودن
میخونه، اما از مجازیت و حقیقت بودنه. شما رو کبرای مطلب توجه کنی، گفتیم نهایت هم اینه که معنیه این با هم متحدن، همون واژه‌ای که برای محمول شما تلفظ کردید، لفظی در محمول به کار بردید، وضع هم شده برای این معنیه اینی که الان متحدن، حتی مفهومن تقایزون به اجبار و تفصیله. این از کجا ثابت میکنید تا تبادر رو به پاش و میان نکشید؟ تا تبادر رو پاش و میان نکشید هم که به لفظ کار نداره، اتحاد معنیه اینه. میشه لفظ مجاز باشه مستعمل در محمول، که همین محمول با موضوع متحد به حسب مفهوم، حتی الرجل الشجاع اسدون. اینا رو خیلی باید دقت کنید. قبلها یک اشاره کرده بودیم مرحوم آقا ضیا صحت سلب رو علامت مجازیت نمیدونه، صحت هم رو علامت حقیقت نمیدونه، صحت سلب رو علامت مجازیت میدونه. در صحت حملشون هم مخالف همراهه، در صحت سلبش هم که شون علامت مجازیت میدونه اشکال برشون اینه که عرض شد. میشه لفظ مستعمل در معنای مرتکز در ذهن، همون معنایی که میگید ارتکاز ذهنی درش هست و با موضوع متحده، با موضوع بحث هم رو در بین داشته باشه، این واژه مجاز باشه، چون نهایت چیزی که از هم به دست بیاد وحدت وجودی یا مفهومی موضوع محموله. واژه ها در حمل نقشی ندارند که بخواد وضع و عدم وضع اونها هم اثبات بشه. مثلا عالم هم چه رفتی به الفاظ داره که میخواید شما وضعیت لفظ رو از حمل به دست بیارید؟ کار به عالم الفاظ نداره، بیگانه است به عالم الفاظ. اگر میخواید اثبات کنید حقیقت بودن لفظ رو، باید تبادر رو پاش و میان بیارید. علامت و سالسه اعتراض، اعتراض رو هم عرض کردیم. اگر به کثرت استعمال معنا کنیم خب معلومه که علامت حقیقت نیست، چون لفظ چه بسا در معنای مجازی اکثر و استعمالا باشه تا معنای حقیقی. پس اعتراض به معنای کثرت استعمال بیشک علامت حقیقت بودن نیست، اما اعتراض رو به نحوی که مرو مظفر خودش هم معنا میکنه، البته نمیپذیره علامت وضع باشه، اما تفسیر خوبی از این معنا ارائه میکنه از اعتراض. به این معنا اعتراض یعنی لا یختص، اعتراض نفی اختصاصه نه کثرت استعمال. لا یختص استعمال لفظ فی المعنا به حالت دون حالت، به مقام دون مقام، به فرد دون فرد، بلکه علی نحو المتواتی این لفظ در همه موارد به کار میره. اما مجاز نه، مجاز خاصیتش اینه باید با احتیاط حرف بزنیم. مثال من از کردیم لفظ اسد معنای حقیقیش که میگیم حیوان درنده است، لذا راحت میبینیم این کلمه در اون حیوان به کار میره، چون حیوان قوی و سرحال باشه چه مردنی باشه و فرتوت، لفظ اسد در اون به کار میره، چون معنی که از اسد مراده اون حیوان خاصه که به صورت متواتی در هر دو وجود داره. اما همین لفظ اسد که در رجل شجاع به کار میره، شما در هر شجاعی حق ندارید اسد بگید. گاهی اوقات به بعض شجاعها اگر اسد بگی خودت هم قبول نداری، دیگری هم قبول نداری، یا لااقل ازش سوال میکنن که چرا بی اسد بگی. لذا همین مقدار که احساس میکنید اینجا راحت نمیتونید کلمه رو به کار ببرید، این حکم از مجازیه. اگر لفظی در معناش راحت به کار میره معلوم شه حقیقت، حسن استعمال در مجازم هست، تبیر به حسن استعمال نکنید. در بعضی محدودیت داره، میگیم استعمالات مجازی با یک محدودیت ها همراهه. اگر دیدید استعمال با محدودیت همراهی معلوم میشه مجاز. اگر معنیه، اگر لفظ موضوع للکل در جزء میخواد بکار بره که بشه مجاز، میبینید هر کجا میخواید لفظ موضوع للکل در جزء رو بکار ببرید باید اول حساب کنید اون جزء از اجزای رئیسه هست یا نه، حتی مصداق مشکوک داره. شما برای معنای حقیقی مصداق المعنا که در اطلاق لفظ شک کنید ندارید. دقت کنید تیکرون یک تعبیر جدیده. اگر معنای حقیقی بود شما مصادیق او رو هر کدوم رو علم کنید لفظ رو به کار بره، هیچ گیر نداره. اما معنای مجازی در بعض مصادیقش گیر میکنید که آیا لفظ رو بگید یا نه، خودش نشون میده که مجاز. اگر اینجوری بود معلوم میشه مجاز. خب به این نحوه پذیرفتن نوعا عبارت ببینید العلامت الثالثه الاعتراض ذکروا من جمله علامات الحقیقه والمجاز الاعتراض و عدمه، فالاعتراض علامت الحقیقت و عدم الاعتراض علامت المجاز. حالا معنی الاعتراض خود ایشون تفسیر خوبی ارائه میکنه، اعتراض به معنی کثرت استعمال نمیگیره. اگر اینجور بگیریم خب روشنه که علامت حقیقت بودن نیست. اعتراض رو خوب معنا میکنه، فهمت ان اللفظ لا تختص صحت و استعماله بالمعنى المشکوک وضع اللفظ له، اختصاص ندارد استعمالش به معنایی که نمیدونیم اون معنا موضوع الله یا نه، اختصاص به مقامی دون مقام، مورد دون مورد، سعه صورت دونه حالتی دونه حالت نداره. یعنی شما میتونید به صورت متواتی و راحت بی تکلف این کلمه رو در تمام مصادیق و موارد معنا به کار ببرید. اما لا یختص به مصداق دون مصداق، این مقام دون مقام، صورت دون صورت رو با توجه به اصناف و انواع در نظر بگیرید. اصنافش، انواعش، انواع المعنا، اصناف المعنا، حالات معنا، از مصداق هم که مشخصات فردیه است افراد. تکلف نداره. قهرن مجاز میشه در برابر این. میبینیم استعمال لفظ به معنای مشکوک همراه با یک سری تزلزلاته. همه جا نمیشه این کلمه رو به راحتی به کار برد. باید حساب شده باشه. معلوم میشه مجاز دیگه، اگر حقیقت بود که حرفا نبود. اینا باید مراجعه کرد. ببینید باید مراجعه کرد به استعمال، خصوصیت استعمال رو دید که آیا اونجوریه یا اینجوری، بعد تی ببری وضعی یا نه. چون تمام اینا با مراجعه به استعمالات هست. نمیخواییم استعمال رو علامت حقیقت بدونیم، از راه خصوصیات استعمال میخواییم حقیقت بودن رو کشف.
اون وقت تحریمه داشته باشه، حالا مثلا بگیم رایت و اسدن درست یه استعمال. خب یعنی از کجا میخوام بدونیم در کدوم معنای؟ از این مثلا این رجل و شجاع اسدن میفهمیم مثلا منظور
از کنیم دیگه. باید برید سراغ مصادیق، به اون بسنده نکنید، به حمل و به امثال ذلک بسنده نکنید. واژه دارید و معنا، باید برید سراغ اهل لسان. اگر خود اهل لسان نیست ببینه اونا، نه فرق میکنه. خصوصیتی که در نحوه استعمال کار به تبادر نداره، تبادر در عرض اینه، این برگشته به تبادر نمی کنه. ما از راه خصوصیات پی به وضع می بریم، نه از راه انسباق. و صحیح ان الاعتراض لیس علامتا للحقیقت، میگه برای که صحت استعمال لفظ در معنایی با آنچه که برای اون معناست از خصوصیات، صحت استعمال مرتن واحده مستلزم صحت استعمال است دائما، چه حقیقت باشه چه مجاز. خب این با تعریفی که خودشون از اعتراض ارائه میکنه نمیسازه این اشکال. اعتراض میگفت شما معنا را ببرید تو حالات مختلفه، تو مصادیق مختلفه، ببینید واژه به کار میره در همه به نحو متواتی یا نه. حقیقت اشکالی میکنه معنا را بدون بردن در اون حالات مختلفه افراد مختلفه اشکال میکنه. لا یختص استعمال لفظ بالمعنی المشکوک، استعمال لفظ به معنای مشکوک اختصاص ندارد به مقام دون مقام، سنفی دون سنفی، حالتی دون حالتی، فردی دون فردی. یعنی ببرید تو حالات مختلفه، تو خصوصیات مختلفه. شما میگید به ما لهو من خصوصیات، همه خصوصیات رو اول جمع کنید، اگر دیدید درسته دیگه داره همیشه درسته. خوشم میگه خصوصیات رو تغییر بدید. اعتراض معناش اینه خصوصیات رو جابجا کنید ببینید جواب میده یا نه. اعتراض استعمال لفظ فی معنا به ما له من الخصوصیات دائما، این که نشد. اگر این میبود اشکال وارد بود. اعتراض این بود که خصوصیات رو هی تبدیل و جابجا کنید. شما میگید به مالا همین در خصوصیات، یعنی خصوصیات رو حفظ کنید، اوکی اعتراض نمیشه. پس اعتراض اساس حقیقت ندارد تا علامت بر حقیقت باشد، ولی خیلی همش مرمو اخون تا جا خاطر به پذیرفتن اعتراض علامت حقیقت. آقای فیاض بله زحمت کشین حضور بیا.
شما
خیلی سرمی شما
که
این سرمی رو بکنم.